سال میخوام آخه چی کار؟
هلسا، آخه این گروه معمولا به فکر بازنشستگیشون هستن، مشاغل سیاه رو انتخاب نمی کنن.
بله 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 بله، راست میگین، مشاغل سیاه بازنشستگی هم نداره. خیلی خوب، من برم دعوای سوری رو هماهنگ کنم.
عجب درد سری شد.
ای بله، کار ما خیلی پر درد سره، ولی میتونیم از نیروهای نفوذی کمک بگیریم.
نیروی نفوذی چیه دیگه خانم؟
بالا یه نفر استخدام کنیم، بذاریم دم آژانس که به مردم پیشنهاد مهاجرت غیر قانونی بده.
غیر قانونی بده؟
بله.
خب که چی؟
خب در همون خلال اطلاعات مشاغل سیاه و این حرفا رو بهشون میده. خب معایبش هم بهشون میگه. بله.
پیشنهاد خوبی بود. گزینه انحرافی بذاریم دم آژانس.
بله دقیقاً.
فکر بدی نیست، ولی درآمدی ازش نخواهیم داشت.
خب آقای بانی خیرخواهانه است، ولی عوضش کافه بغل گوشمون اینجوری علیهمون توطئه نمیکنه.
آره دقیقاً، راست میگی. حرف به جایی بود.
هی لعنت.
کی لعنت؟
به اونایی که از ضرب المثل نابجا استفاده میکنن آقای بانی.
چطور مگه؟
خیلی دیدم به جوونا میگن کار که آر نیست، مهم اینه که درآمد داشته باشی.
ولی واقعا کاری که نتونه سلامتت و بیمت رو تضمین کنه و همچنین بازنشستگی تو، نمیدونم چی بگم. تازه یه فنجون قهوه هم کوفتت میکنه.
آه بله، آره واقعا قهوه. ولی اینگا برق اومده، الان چای براتون دم میکنم.
با این همه ماجرای امروز باید بریم یه بیکمپلکسی چیزی تزریق کنیم.
آه خدا خیرتون بده، من واقعا خسته تر از اون بودم که چای دم کنم. بریم به کمپلکس تزریق کنیم.
بله بریم.
همیشه شما پیشنهادتون خیلی خوبه.
معلومه.
سلام، نیلوفر ترک هستم، اومدم در مورد مشاغل سیاه یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. چیزی در مورد مافیای موزاییک شنیدین؟ یه عده هستن، البته یه عده نامعلوم، که موزاییکای کف خیابون رو به یه سری دست فروش اجاره میدن. موزاییکی هولوش فکر میکنم چند میلیون. البته الان قیمت دقیقش دستم نیست، اما اگر قیمت دقیق میخواین بیاین پشت پرده چیزایی رو براتون توضیح بدم. خلاصه موزاییکی چندین میلیون اجاره میگیرن و کاسبی را میندازن. همه هم ماشاءالله این وسط نف میبرن، جز من و شما یه آبر پیاده که نمیتونیم از این پیاده روها رد بشیم، وگرنه که همه دارن سود میبرن. حتی گاهی دیده شده با مغازه دارم تبانی میشه. ولی خب یه روزی اومدیم و نشد که موزاییکو اجاره داد، اون وقت چی؟ خب مافیای موزه که الان شغل سیاه محسوب میشه دیگه، نمیشه. خیلی وقتا هم درگیری دارم با این و اون، در حد بروسلی که نگم برات، این بزن اون بزن. البته بعدش خدمات درمانی هم دریافت نمی کنن، اما سالی یه بار دم عیدا این خطر رو به جون میخرن. تا دلتون بخواد تو هر شهر و کشوری موزه کف پیاده رو هست، پس همیشه کار سیاه هست، منتها همیشه باید در سایه زندگی کرد. بله سایه. خلاصه که آسمون مشاغل سیاه همه جای رنگه، فقط زمینش فرق میکنه. البته مشاغل سیاه یه سری بدیایی هم داره ها، مثلا بازنشستگی نداره. مثلا فکر کن تو مافیای قطع درخت باشی، خب بالاخره یه روزی کل جنگلا تموم میشن دیگه، تا ابد که نمیتونی درختا رو ببری، یه جایی تموم میشن ته میکشن. اون وقت کی میاد 2000 حقوق بذاره کف دستت، بگه حقوق بازنشستگی بفرما؟ فکر کن یه عمری مافیا بودی، مافیا میشناختن تو، ازت میترسیدن، حالا نمیتونی برای ادعای بازنشستگی یا حتی سختی کار بری یه جا شکایت کنی که آقا به من یه بازنشستگی بده، یه سختی کار بده. عجبا شما سختی خودتونو دارین. یکی دیگه هم مزرات مشاغل سیاه میدونی چیه؟ اینکه نمیتونی چونه بزنی. فکر کن تو ایرانی باشی و چونه نزنی، بابا مگه میشه؟ اصلا با هویت ما ناسازگاره، مگه میشه چونه نزد؟ آدم وقتی کارش سیاه نیست میتونه چونه بزنه، هی بگه من اینقدر مالیات میدم، اینقدر اجاره میدم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. و همه فکر میکنن کار سیاه همش سوده. آقا ببین چه کلاه گشادی رفته سره، تو چونه تو نمیتونی بزنی، یه جوری کلاه میره سره، یه جوری کلاه میره سره تا گردن میاد با این فکرشو بکن.
چرخد زمین و آسمان برپاست، تا به پا دور زمان و گنبد میناست، تا که روز و شب براید، تا جهان بر جاست، جاودان ایران بی خزان در امان ایران. موسیقی سفید و سبز و سرخت باب و گل زارم تا به یادت میتپد دل تا نفس دارم دل زمهر خاک پاکت بر نمیدارم جا برم خزان ایران تا عبد با لطف ایزد در امان ایران ای همه آب و گلم از وجود چه دارم از تو دارم خاک گلگونم ای فدای نام سبزت سرخی خونم جاودان ایران بی خزان ایران تا عبد با لطف ایزد در امان ایران جاودان ایران بی خزان ایران تا ابد با لطف ایزد در امان ایران در امان
همه جا همه وقت در کنار شما رادیو تهران همیشه در کنارتون
موج اف ام 94 مگاهرتز
سید حسن 6 ساله بود که طعم ترکه ارباب را چشید. در آن روزگار ضرب ترکه ها نه فقط سوز و التهاب که گاه قصه‌های دیگری را هم رقم می زد.
آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند.
پدر سید حسن رنجید خاطر از ماجرا و او را با خود به شهر دیگری نزد پدر بزرگش برد.
روزهای کودکی من ساعات و دقایق پربار و آموزنده‌ای بود، به خصوص سفر از کچو، گذشتن از اردستان، زواره و دیه های اصفهان. مشاهده فقر، محرومیت و ذکاوت مردم این نواحی شوق زندگی را در کالبدم بیدار میکرد.
سید حسن که تا نوجوانی نزد پدر و پدر بزرگش دروس دینی آموخته بود، طبق وصیت جدش در 16 سالگی پای به این شهر گذاشت. برای او که نوجوانی زاده خاک و آب و آفتاب بود، آن همه نقش و نگار تازه و غریب می نمود. مردمش اغلب نبا زمین که با دکان و بازار سرکار داشتند. جای ارباب و ملاک شاهزادگانی بودند کاخ نشین که زندگیشان قصه سر هر بازار بود. سید حسن بی خبر از سختی راه آمده بود تا به خواست پدر بزرگ یک روحانی تمام عیار شود. چه می دانست پای به جمعی می گذارد که شماری از ایشان از سفره نشینان قدرت در زمان خود بودند. نبض مردم در دست ملای روزخان و اهل منبری بود که گاه هم لقمه حکومت و دولت می شدند، به قدری که برخی در ثروت مقام از شازدگان قاجار کم نداشتند. در این میان عجیب نبود اگر عده‌ای برای رهایی از ظلم والیان حکومت عمامه بر سر و عبایی بر دوش راهی کوچه و بازار شوند، چه بسا نان و نوایی هم از دربار به چنگ آورند. در این میان روحانی عالم و ساده زیست و اهل فکر و مصلحتی هم اگر بود، سهمی جز گوشه نشینی و تعلیم و تعلم علوم دینی نداشت. در آن روزگار که همه قدرت و زور حلقه بود در دست شازدگان قاجار، گفتن سخن حق و حق خواهی جرأتی می‌خواست که هر کسی مرد میدانش نمی‌شد. و تنها عالمانی انگشت شمار بودند که حاکمان حریف عزت نفسشان نشده، احترامشان نزد مردم حاکمان را از تعدی با آنها دور نگه می‌داشت. سید حسن اگر تا آن روز تنها چند روحانی ساده نشین روستایی می‌شناخت، حالا پیش رویش جماعتی کثیر بودند که با همه شباهت در ظاهرشان شیوه‌های مختلفی از زندگی، تفکر و مردمداری داشتند. این کثرت اگرچه روحانیت را در اوج اقتدار قرار می‌داد، اما سید حسن بعدها دریافت تفاوت قصد و سمین میان آنها و بی‌خبریشان از زمانه و وقایع آن سوی مرزها چه نقطه ضعف بزرگی برایشان خواهد شد.
اون سالها هنوز سنت چاپ نبود. یه قرآن خطی داشتم. هر کلمه ای را که یاد نمی گرفتم انگشتم را خیلی راحت به زبان می زدم و روی اون کلمه می کشیدم. اون کلمه سیاه یا پاک می شد. موقعی که نزد استاد می خواستم بخوانم می گفتم این کلمه که پاک شده است. اصول و ارکان زندگی مذهبی و سیاسی و اجتماعی ما هم درست مثل قرآن خطی من شد، با این تفاوت که من کلمه ای را که یاد نگرفته بودم و پاک کرده بودم به جای اون کلمه ای نگذاشته بودم، ولی متولیان امور دینی و اخروی ما کلمات را پاک کرده و به جای اون هر چه دلشان می‌خواست می‌نوشتند. من برای تهیه مخارج روزانه و هزینه تحصیل ناگزیر بودم در ایام تعطیلات هفته به دهات بروم و لباس عوض کنم و مشغول عملگی و بنایی شوم. روزهایی که به کار کلوخ کوبی می رفتم با کشاورزان صحبت می کردم. اغلب از قرارداد رژی راضی بودند. می گفتند شرکت تنباکو به ما قرض می دهد تا بدهکاری ارباب ها را بدهیم و بعد محصول ما را یک جا می خرند و پول نقد می دهند. وقتی برایشان میگفتم همه چیز را نمیتوان به خاطر پول نقد به فرنگیان داد، به فکر میافتادند. متوجه شدم مردمی که قرارداد، معاهده و این دستاویزهای سیاسی را نمیفهمند چه روزگار سخت مطبخی خواهند داشت.
سید حسن که فقر و بیسوادی را دو ابزار قدرتمند در دستان سودجویان می‌دانست، تنها راه چاره را در یادگیری علوم مختلف و داشتن آمادگی لازم برای آگاه ساختن مردم از وقایع دور و برشان می‌دید. برای همین خیلی زود بار سفر بسته به هدف ادامه تحصیل راهی شد.
بعد از واقعه دوخانیه به عتبات عالیات مشرف شدم. تشرف من در عتبات تقریبا 7 سال شد. روزی در سامرا خدمت میرزای شیرازی که عظمتی فوق تصور داشت رسیدم. انتظار داشتم از سرانجام واقعه دوخانیه مسرور و خوشحال باشد، اما اون مرد دیدش پر اشک گردید. فرمود حالا انگلیسی ها فهمیدن قدرت اصلی یک ملت و نقطه تحرک شیعیان کجاست. حالا تصمیم میگیرن این نقطه و این مرکز را نابود کنن. نگرانی من از آینده جامعه اسلامی است.
هفت سال پایمردی در تحصیل سید حسن را به درجه رساند که مراجع نجف به او پیشنهاد مرجعیت شیعه در هند را دادند، اما او نپذیرفت و به ایران بازگشت. زمانی که به اصفهان رسید عالمی شده بود 30 ساله، جامع الشرایط. آنقدر که سید حسن قمشایی را دیگر مدرس صدا می زدند. با اینکه تدریس همه مشغلش شده بود، اما نمی توانست چشم از تحولات سیاسی کشور بردارد. میدانست ارباب‌های ترکیب دست در ایران کم نیستند و رعیت ناچارند همیشه زیر سایه آنها روزگار بگذرانند. پاییز سال 1284 شمسی، فلک بی سابقه دو تاجر به بهانه گرانی قند توسط حاکم شهر مردم و روحانیان را غافلگیر کرد. روحانیان، بازاریان و مردمی که تا آن روز از دخالت خارجی ها در امور داخلی و خودسری قاجارها به سطوح آمده بودند، کمر صبر و تحملشان با ضرب ترک شکست. دو سید مجتهد این بی حرمتی را تاب نیاورده میان خود عهد بستند که دیگر سکوت جایز نیست. مردم گرد آمده، عده‌ای فرنگ رفته نیست که حکومت را مانع ترقی خواهیشان می دیدند به آنها پیوستند. خیلی زود آتش عدالت خواهی گرم شد. ماجرا یک سال بالا پایین گرفت و دست آخر آنچه همگان می‌خواستم با هیبت غریبی بیرون جست. اینکه مشروطه چه بود و چه کار می‌توانست بکند، هر کس به تناسب آنچه می‌خواست از آن می‌فهمید. معروف است در روزهای درگیری روزی سید مشروطه خواهی نزد شیخ فضل الله که از مخالفان مشروطه بود رفت تا او را از بس نشینی و اعتراض باز بدارد، اما شیخ در پاسخ گفت شما هم اینجا بمانید، چرا که اگر مرا بکشند تو را کشتند.
خدمت جناب مستطاب آقا میرزا سید حسن مدرس قمشه، از جمله منتخبین علمای عظام در مجلس شورای ملی، انشاءالله عاجلا حرکت فرموده به تهران تشریف بیاورید که عموم ملت از سعادت حضور عالی بهره‌مند شوند.
این تلگراف دو سال بعد از به توپ بسته شدن مجلس در تابستان 1289 شمسی به دست مدرس رسید. شیخ فضل الله اگرچه بردار شد اما حرفش به کرسی نشست. طبق خواسته او در مجلس جدید 5 نماینده از علمای شیعه حاضر شدند که بر مطابقت قانون اساسی با شرع مبین نظارت کنند. که مدرس یکی از آنها بود. و همه این وقایع در شهری رقم می‌خورد 1000 رنگ. موافقان و مخالفان مشروطه دریافته بودند برای نگه داشتن سنگر مجلس در برابر حکومت چاره‌ای ندارند. تا زیر یک سقف جمع شده از شدت درگیری‌های میان خود بکاهند. مجلسی که در نظر مدرس می‌توانست سرنوشت ایران را رقم بزند. روزی که نوبت به نطق مدرس رسید 5 روز از ورودش به مجلس می گذشت. او آگاه به آزمون پیش رو کارش را با طمأنینه آغاز کرد.
خردگیری از همدیگر کردن و جزئیاتی که ابداً به درد این ملت غرق شده نمی خورد چه فایده دارد به جز طلب کردن وقت مجلس که یک جلسه اش را قیمت کردن 700 تومان. و بنده دقیقه‌اش را میگویم مقابل تمام دنیا قیمت دارد، به واسطه اینکه در یک دقیقه میشود حرفی زد و قانونی وضع کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت، همچه اوقاتی را صرف کردن.
ارتباط مدرس با مردم مانند دوران طلبگیش بود. بعدی که در زمان بازگشت از مجلس به خانه و هنگام خرید روزانه وقایع مجلس را برای مغازه‌دار تعریف میکرد، زمانی که به او معترض میشدن میگفت اینها موکلین ما هستند و باید در جریان امور کشور قرار بگیرند تا بدانند امروز در مجلس برایشان چه کردیم. آن روزها همه نگرانی مدرس هدر شدن دقایقی بود که نمایندگان مجلسان را در عوض رسیدگی به مشکلات مردم صرف جدالهای حزبی و خصومتهای شخصی میکردند. اوایل مجلس دوم آنچنان گوش نمایندگان از بحث بر سر تحولات داخلی پر شده بود که صدای پای سربازان انگلیسی و روسی را نشنیدند. با خبر وقایع تازه از گوشه و کنار مدرس دریافت به زودی نه مجلس و پایتخت که ایران گرفتار تحولاتی تازه می شود. در تبریز زمانی که روس‌ها با ایستادگی مجاهدین مواجه شده با توپ‌هایشان شهر را محاصره کردند، یک پیشوای روحانی تا می‌توانست زن‌ها و بچه‌ها را از شهر خارج کرد. سپس خود نزد مبارزین ماند و با دست خالی آنان را به ایستادگی ترغیب کرد. زمانی که روحانی تبریز را با سر پای برهنه به سمت چوبه دار می‌بردند، او برای دلداری به مردم می‌گفت رنج ما 2 دقیقه بیشتر نیست، پس از آن به کلی آسوده می شوید. روسا که پیوسته مترصد اشغال ایران بودند، این بار توقیف املاک و اموال شازده قجر را توسط مستشار مالی